ساعت الان 21:30 است و شما دارید برنامه سردار رشید رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. از شما پرسیدیم ایثار یعنی 3094 سامانه پیامک ماست و 2265-2465 و 2265-2466 هم برای شنیدن صدای گرم شما کمتر از 30 دقیقه دیگه همراه شماییم. حوالی ساعت 8 که داشتیم با آقای دکتر حقانی تاریخ‌شناس صحبت می‌کردیم، آقای دکتر حقانی هالیوود رو ازش اسم بردن، سینمای تجاری امریکا که بارها و بارها ازش شنیدیم و خیلی از ماها مخاطب سینمای هالیوودی هستیم. تولیدات هالیوود همیشه در دسترسن و شما میتونید به راحتی اونها رو ببینید. چیزی در سال حدود 1500 فیلم، شاید کمتر و شاید بیشتر، در هالیوود داره تولید میشه و بخش کمی از اون رو ما هم باهاش یعنی مواجه میشیم و میبینیم، یا فیلم های خیلی خوب و مطرحش رو در سر تا سر جهان یا فیلم های دست چندمش رو. دو نکته در سینمای هالیوود موجوده که اینها رو میگم و بعد میخوام یک نقدی بکنم به سینماگران خودمون. نقش خانواده در فیلم های هالیوودی به شدت پررنگه، چیزی که در سینمای ایران به شدت داره ازش غفلت میشه. یک. دو، همیشه در تمام فیلم های هالیوودی شما یک پرچم امریکا رو میبینید. بالاخره پرچم به عنوان نماد این کشور در همه فیلم های هالیوودی هست و این یک چیز مهم و یک پیغام مهم داره و میدونید که چی دارم میگم. اما فیلمسازان نازنین ما از هر دوی این مسائل به شدت دارن غفلت میکنن. اگر بحث رویارویی و مبارزه فرهنگی است، اگر بحث این است که چطور میتوانیم مقابله فرهنگی بکنیم در زمانی که ابزار و رسانه ها همه دارن حملات فرهنگی میکنن، نکات خیلی ساده و مشخصی رو میشه جدی گرفت و به اونها پرداخت تا خیلی اتفاقات مهمی بیفته، از روحیه وحدت و همدلی در فیلم‌های ایرانی بگیری تا چه. یکی از کارگردانان نازنین سرزمینمون که همیشه تمام تلاشش این بوده که راجع به عقیده و آرمانش فیلم بسازه، بزرگمرد سینمای ایران ابراهیم حاتمی کیاست که ساخته‌های اون همیشه مورد توجه قرار گرفته. از فیلم‌های قدیمی اون مثل دیدبان بگیرید تا برسیم به فیلم های تازهش مثل به وقت شام، که فیلم بسیار مهمی است در تاریخ معاصر سینمای ایران به دلیل اینکه به مبحث حضور داعش در منطقه پرداخته و این یک نکته خیلی مهم داره. کمتر فیلمسازی رو داریم که چنین جرأتی داشته باشه که به یک موضوع فرامنطقه‌ای که مسائل منطقه‌ای رو دخیلش کرده درش و همه چیز رو تحت شعاع قرار داده بپردازه، و ابراهیم حاتمی کیا در به وقت شام این کار رو کرد و برای اینکه این فیلم رو بسازه چند سفر به همراه حاج قاسم سلیمانی و همراهانش به سوریه رفت و نقاط مختلف اونجا رو دید و و و و و. بریم از پشت صحنه به وقت شام بشنویم، برمیگردیم با برنامه سردار رشید، همراه شما هستیم.
علی داری اذیتم میکنی یا؟ مگه نمیخواستی برگردی پیش زن و بچه‌ت؟
من هنوز ماموریتم تموم نشده.
کدوم ماموریت؟ من که برای یه ترخیص دادم دستت.
من اینجا هم برای اینکه یه هواپیمای ایلوشین پرواز بدم.
اون پرواز مال منه.
Start engine number 3.
Engine number 3 start.
یونس و علی پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه اونها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تدمور به سمت دمشق. اونها باید مردم تحت ظلم داعش رو با این پرواز نجات بدن، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار اونهاست. این خلاصه داستان به وقت شام، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا محصول سال 1396. فیلمبرداری به وقت شام اوایل خرداد ماه 1396 با همراهی و همکاری حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه کلید خورد. محمد خزایی تهیه کننده به وقت شام از روند ساخت این فیلم میگه.
تحقیقات به وقت شام زمانی انجام میشد که خود آقای حاتمی کیا از طرف سازمان اوج رفته بود برای تحقیقات سوریه. تحقیقات 5-6 ماه طول کشید. ایشون رفت با هماهنگی که خود آقای حاج قاسم دستورات چه داده بود، همه جایشون رفت با همه آدم‌ها دیدار داشت، گفتگو داشت و همه امکانات تمام شده براش مهیا شد، حتی مناطق جنگی حضور داشت ایشون. یعنی خطری که وجود داشت همون زمان ایشون در رأس مناطق جنگی حضور داشت و از نزدیک همه اتفاقات رو دید. بعد که برگشت به یک قصه 10 صفحه‌ای رسید و صدا زد و رفتم خدمتش و شروع کردیم با هم کار کردن. من زمانی که این 10 صفحه رو خوندم به آقای حاتمی‌کیان گفتم این پروژه بیشتر از یک سال طول خواهد کشید. پروداکشن بسیار سنگینه داره تو سینما ایران. و تو موقعی که زیرساختاشو حاضر کنیم و آماده کنیم بعد خواسته بشه ویژوالاش کار بشه، مراحل فنیش، فکر میکنم که باید در بهترین و خوشبینندهش اردیبهشت سال بعدش رو فکر کنیم، از بهمن بگذریم. ایشون یه نکته‌ای به من گفت، گفت که ببین من قول دادم با حاج قاسم اینو امسال تمومش کنم. گفتم که چرا؟ گفت ببین، ایشون گفته این کار امسال ساخته بشه و ما فکر میکنیم که موضوع داعش در سال بعد تغییر خواهد کرد. همون اتفاق هم افتاد.
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره.
یعنی تمام تلاش ما کردیم، شبان روزی گروهی که بودن و حمایت‌های خوبی که سازمان اوج کرد، ما حتی این بچه ها یک روز آف نداشتن. یعنی در اون طول اون 3 ماه 4 ماه هر روز مشغول کار بودن از صبح تا شب، همه با یه عشقی کار میکردن. بچه ها در ارتباط نبودن چون بالاخره ایشون مأموریت های مختلف و جاهای مختلف بود تا زمان اکران فیلم، یعنی زمانی که نسخه اولیه برای جشنواره حاضر شد. ولی سازمان اوج در ارتباط بود، آقای حسنی در ارتباط، بچه های اوج در ارتباط بودن. زمانی که پروژه حاضر شد، اتفاقی که افتاد اول نمایش ها رو برای ایشون گذاشتن و ایشون با خانواده‌اش، من یادم میاد تمام خانواده‌اش اومدن و برای بچه‌ها خیلی جذاب بود که مثلا سردار سلیمانی که بسیار بسیار این منطقه و خیلی از کشورهای مختلف دارن راجع بهشون بحث میکنن، حالا چه کشورهایی که معاند هستن، چه کشورهایی که دوست ما هستن، و چقدر آدم ساده، چقدر آدم در حقیقت خودمونی و صمیمی و چه رابطه خوبی با علی فرنگانه داشت. حاج قاسم سلیمانی چیز نمیگم معدود آدم ها، چیز افراد نظامی بود که حوزه فرهنگ و تحصیلش رو بسیار میشناخت. یه وقتی ما میخواستیم بریم سوریه و فیلم برداری داشتشون در سوریه، در یک منطقه میخواستیم کار کنیم که از لحاظ امنیتی بسیار بسیار برای دولت سوریه مهم بود. ما قرار بود که در حقیقت پروازی که داشته باشیم از فرودگاه از روی کاخ ریاست جمهوری دولت سوریه رد بشیم دمشق، جزو مناطق ممنوع است در هر کشوری. بعدم تو اون وضعیت جنگی، تو اون وضعیتی که داشت اتفاق میافتاد، خب اینا همه هماهنگیش ظرف یه روز دو روز انجام شد. یعنی اینقدر پشتیبانی خوبی انجام شد با 2 تا تلفن که اینا باید این کار انجام بدن و این هواپیما مهیا شد و پرواز ما داشتیم. خب میخوام بگم این پشتیبانی خوب در حقیقت بکراندش یک تفکر و یک اندیشه آدم یک بزرگه که میشناسه جریان فرهنگ و میشناسه تاثیرگذاری یک محصول بسیار خوب میتونه در جامعه چجوری باشه. ولی مثلا خیلی از وقتا که شما به بعضی از این مسئولین صدا میزنیم میگی که ما داریم کار میکنیم، گیر میگن خب برش کن، حذفش کن، نبین، چرا میخوای بسازی اینو چرا مثلا اینجوری میخوای نگاه کنی بهش. این نگاه هست که آدم مجذوب چنین شخصیتایی میشه. وقتی ایشون اومد و با خانواده، بچه‌ها و خانواده خیلی ساده اومدن و فیلمو دیدم، من داشتم نگاه میکردم عکس العمل ایشون رو به فیلمو و دیدم که بعضی از صحنه‌های فیلمشون داره گریه میکنه و اشک میریزه. بعدش هم که فیلم تموم شد، گفتم این لحظات و همه این لحظاتی که شما ترسیم کردین بدتر از این از نزدیک دیدم و تمام واقعیت دوباره برام زنده شد و برام در حقیقت میشه گفت خاطرات این سالها که در سوریه بودم و مبارزه میکردم با داعش و تمام بچه‌ها، رفقا و دوستان با این فیلم زنده شد. و بعدش هم نشست با بچه‌ها گفتگو کرد، هدایایی بهشون داد، هدایای متحرک شده که انگشترهای خاصی بود. تمام بچه‌ها خسته نباشید، گفت شما احساس نمیکردی با یک آدم بسیار بزرگی که تا حالا تصورش میکردی، حداقل بچه‌هایی که دور بر ما بودن کمترینشون تو بال دیده بودن، داشتن صحبت میکردن، یه آدم میدیدن همتراز خودشون، خودمونی، صمیمی و اینقدر سطح خودشو میآورد پایین با آدم‌ها که برخورد میکرد که سعی میکرد بتونه با اونها دیالوگ برقرار کنه، گفتگو کنه.
اولا باید واقعا از آقای حاتمی‌کیان تشکر کنم که خدشکنی کردن، این کار بسیار ارزشمندی رو انجام دادن. ایشون با هنرمندی خاصی توانستن در واقع گوشه های از اون واقعیت تلخ را نشون بدن. من فکر میکنم خدمت بزرگی کردن با این کارشون. همه کسانی که دفاع کردند مظلومانه و غریبانه، این رو وقتی مردم ببینن به حقیقت دیگه در واقع به اون خطر بزرگی که اسلام به تشیع و همه انسانیت را تهدید میکرد بیشتر پی میبرن. از را به این دلیل عرض میکنم که شون خدمت بزرگی کرده. فیلم سازی نبود، یه آگاه سازی بود. به فکر متعالی ایشون واقعا تعظیم میکنم، کار بزرگی کردن و همه کسانی که شون رو حمایت کردن در این مسیر، چه برادران سازمان اوچ، چه کسان دیگری که دستن در کار بودن، چه کسانی در منطقه یا در اقداماتی که در واقع در راستای این فیلم بود انجام دادن، کار بسیار شایسته و ارزشمند است. من فکر میکنم این یکی از دیدنی ترین فیلم هاییست که تا حالا تقریبا میتوان گفت که در بخشی از ابعاد 100% نزدیک به واقعیت، در واقع میتوان یه مستند واقعی است.
بدك تحكي انا رح خبرهم. تو مش مجنون؟ اذا ما بتقول لهم يروحوا انا رح اقول لهم بطريقتي. هذا الانسان معتل. عم تكذب.
اون چیزی که در واقع از صحنه فیلم برای من تداعی صحنه‌های گوناگون رو می‌کرد همین صحنه سربریدن بود. در واقع سربریدن‌های جمعی که من به کرات در عراق و در سوریه در جاهای گوناگون شاهدش بودم.
حلالم کن علیچ. یا زینب سلام.
یا زینب سلام.
یا فاطمه سلام.
یا فاطمه سلام.
یا حسین سلام.
یا حسین سلام.
دوم صحنه آوارگی و مظلومیتی که ملت‌های عراق و سوریه با خون گروی خودشون را حس کردند. این فیلم به رغم اینکه من خب این صحنه ها رو دیده بودم، ولی خودم رو به گریه انداخت. و چون این مظلومیت یه واقعیتی است که وجود دارد و صحنه های بسیار سخت تر از این هم در این دو کشور به وقوع پیوسته، البته هم الان در افغانستان هم در جهت دیگری در حال انجام هست. من از طرف همه مجاهدین و شهدا و رزمنده های مظلوم این صحنه، از آقای حاتمی کیا و همه کسانی که ایشون رو در این مسیر کمک کردن تشکر میکنن. در واقع دفاع کردن از مدافعین حرم.
آقای قاسم سلیمانی به نظر من جدا از اینکه یک فرد نظامی بود، یک استراتژی من بود، در کنارش یک آدم سیاستمدار بود، در کنارش یک آدم مهربان بود، در کنارش یک پدر بود، در کنارش کسی بود که حال فرهنگ خوب درک میکرد، در کنارش یک شهروند عادی بود با مردم. شما بعضی وقتا تردد میکردید در فرودگاه، میدیدید ایشون هم واسطه میخواد بره پرواز. یعنی خب این جنس ارتباط ایشون با مردم و رابطه خودمونی و صفایی که داشت باعث میشه امروز که داریم راجعش صحبت میکنیم، جدا از همه اون شهادت ها، جدا از همه استادیا، جدا از اینکه قهرمان ملی رو ما از دست دادیم، همه متاثر هستیم، این بس دلی ارتباطی که مردم دارن با ایشون برقرار میکنن و دوستش دارن و الان همه متاثرن. ما کم داشتیم شخصیت هایی که از اول انقلاب تا الان فوتشون باعث چنین تاثری شده باشه. معدودن گشمار وقتی بررسی میکنیم و این نشون میده غیر از رابطه ایشون و عمل کرده ایشون، صفای باطنی بوده که ایشون داشته ارتباط با مردم برقرار کرده.
شما برنامه سردار رشید رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. کمی با هم از سینما گفتیم و رسیدیم به وقت شام و حالا هم رسیدیم به آقای محسن اسلامزاده نازنین، مستندساز. آقا سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ارادت خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. من این رو بگم که محسن اسلامزاده چند مستند داره که یکیش هست مثلا تنها میان طالبان، زندگی میان پرچم‌های جنگی، مستند اهل سنت ایران و مستند به دنبال صلح. یک مستند هم داشتید به نام روز ناتمام من و فرمانده که در جریان فیلم برداری اون شما ترکش می‌خورید، درسته؟
والا ترکش چیز بود، نمکی بود، چیز خاصی نبود. این
آر پی جی ترکید فکر کنم کنارتون. آره
والا فکر کنم خمپاره بود دیگه.
خمپاره بود
زد و دیگه. آره دیگه
بسیار
یه راکتی چیزی بود یا ما دیدیم که آسمون داریم پرواز میکنیم
آقای اسلام زاده تصویری جالبی دادین شما
ببخشید دیگه ما بالاخره شهادت سردار برام خیلی سخته و واقعا داغون شدیم و اینها ولی بالاخره خوشحالیم از این که این مرد به آرزوش رسید و یه خون جدیدی رو توی کلن کالبد جامعه تزریق کرده
در چند تا از مستندها همراه سردار بودین؟
والا من تا یک قدمی ایشون چند بار رسیدم ولی خب هیچ وقت افتخار دیدارشون از نزدیک نداشتم آرزو به دل موندیم ولی یه اتفاق جالبی که افتاد قسمتمون شد تشییع ایشونو در مشهد تهران و کرمان تصویر برداری کنیم یکی دو بارم تو هواپیمایی که پیکر ایشون حمل می شد بودیم افتخار داشتیم از اینکه لایق بودیم که حضور داشته باشیم اینجوری خوشحالم ولی خب آرزو به دل موندیم دیگه مثل خیلی ها که ایشون از نزدیک ببینیم
محسن اسلامزاده شما میگین که تا یک قدمی سردار رسیدین میخوام برام از قبل از رسیدن تا اون یک قدمی رو برام بگین
خب شرایط نمیدونم منظورتون دقیق چیه ولی بالاخره شرایط جنگیه تو شرایط بسیار سخته من یادمه تو برنامه به حساب عملیات آزادسازی سعدیه و جلولا که ما یه مقدار بالاخره بنابه مسائل امنیتی دیرتر رسیدیم بعدش میخواستیم باز بریم یه شهری به نام قره‌تپه رانندمون داشت اشتباه ما رو میبرد بین داعش یعنی اونجا انقدر خط بالاخره تماس زیاد هست و جاهایی هستش انقدر نزدیکی به داعش با یه اشتباه کوچیک میری اسیر میشی بالاخره ممکنه که شهید یا کشته بشه آدم مجروح بشه ولی عجیبتر از همه اینه که سردار سلیمانی جلوتر از همه ماها بو خط اول جنگ بعضی از جاها محافظینشون میان جلوش میگن نباید بری جلوتر میگه من باید برم میزنشون کنار تو فیلم های مستندی که وجود داره حتی اونها یهو دیدی که مثل شهید چمران که با حمله خونپاره‌ای به شهادت رسیدن شهید چمران انقدر نزدیک میشدن به بالاخره خط اول جنگ و خب من از یه بابت خوشحالم که بالاخره آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها به صورت نیابتی ایشون رو شهید نکردن مثلا گرا بگیره بعد به نام داعش بزنن آدمای نفوذیشون نه انقدر تنگ اومد بهشون که تو یک عملیات واقعا تروریستی چون میدونید که این عملیاتی که انجام دادن هیچ ارزش نظامی نداره یه نفر داره با خودرو میره اون برمی‌داره از اونجا میزنه به نامردی
بله آقای اسلامزاده نازنین ما داریم راجع به یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم به اسم داعش پدیده‌ای که در طول بروز یعنی از زمانی که آمد و تا زمانی که محو شد خیلی ازش مستند کار شد ولی من احساس میکنم ما به عنوان شهروندان معمولی زیاد در جریان این مستندها قرار نگرفتیم ما برای خیلی از ماها داعش فقط یک اسمه و نمیدونیم که چه جنایت هایی رو اونها رقم زدن در عراق و سوریه به عنوان کسی که از نزدیک این فضا رو تجربه کردین میخوام برام بگی
ببینید ما با یکی از اساتیدمون صحبت میکردیم داعش نه تنها ضد اسلام که ضد انسانیته یه ماشین جنگی و بالاخره سرویس های اطلاعاتی راه انداختن پشت سر اونها حالا ما چون سمت تکلیت و اینها هم مستندسازی کردیم زادگاه صدام و اینها سیستم اطلاعاتی حزب بعث بوده حداقل تو عراقش رو میتونم بگم خدمتون سیستم اطلاعاتی سوار بر اینها بودن یه ماشین جنگی قرون وسطایی یعنی جنایت هایی که میکنن اینها وقتی بررسی میکنی اروپایی ها مثلا توی جنگای الجزایر و اینها که مثلا بچه رو مینداختن رو هوا نیزه میگرفتن بچه بیفته روی اون و این مدلی با قصاوت تمام و خب اینا یه شاخهشون اصلا فیلم های هالیوودیه که می ساختن دیگه مرگ های خشنی که و کشتن های خشنی که اتفاق می افتاد و از هیچ کاری هم اینا از هیچ جنایتی فروگذار نمی کردن خدا نیاره برای هیچ کشوری برای هیچ جامعه ای ما در عملیات آزادسازی سعدیه و جلولا که بودیم خب اونجا تا مرز ایران 40 کیلومتر فاصله بود. خدا ناکرده اگه یه اتفاق بدی بیفته، اگه پای اینها باز بشه به هر کشوری، نه تنها ایران. خب یه ما مستندی هم جدید کار کردیم، انشالله توی جشنواره فجر هم حضور داره، تحت عنوان زندگی میان پرچم‌های جنگی. که به حضور اینها داعشی ها تو شمال افغانستان میپردازه و خب اینها جنایت های بیشماری کردن، از قتل آدم ها، از کشتن خودشون، از سربریدن، از باج گرفتن، به هیچ چیزی پایبند نیستن، حتی به خودشون رحم نمی کنن. و خب مثل مور و ملخ میمونن، مثل آفت میمونن که هر جایی که میرن خراب میکنن. البته بگن بخش عمده اینها بحث رسانه‌ایه، وگرنه یه منطقه داریم به نام آمرلی، بله. 2 کیلومتر در 2 کیلومتر داعشی که ادعا میکرد موصل رو بالاخره با یک مثلا یه روزه سقوط کردش که دوم شهر بزرگ عراقه، تو آملی 84 روز محاصره کرد ولی نتونست اونجا رو بگیره، چون مردم ایستادگی کردن. یه بخشیش هم داعش بالاخره داره با مدل آمریکایی، یعنی من بعید میدونم که اینا توانایی این مدل فیلمسازی رو داشته باشن، با مدل آمریکایی و اروپایی داره مثلا فیلمای عجیب غریب میسازن که قبل از این که به هر جایی برسن همه سلاح و زمین گذاشته باشن، اینا هم بیان هر جنایتی که میخوان انجام.
من یه نکته رو در تکمیل حرفای محسن اسلامزاده بگم، این برمیگرده به کار خبری داعشی ها که در رسانه ها خیلی خیلی بازنشر میشد، بعد از اینکه خیلی بازنشر میشد رسانه ها اون رو حذف میکردن و اونها دوباره کارشون رو ادامه میدادن، که یه مدل بسیار کوچکش رو شما در به وقت شام میبینید. آره به هم بازم میگید به همون از چیزهایی که دیدین و تجربه کردین لطفا.
ببینید خب اینها به هیچ چیزی پایبند نیستن دیگه داعشی ها، ولی من میخوام خدمتتون عرض بکنم که یکی از مشاورین بالاخره اسامه بن لادن قبل از سال 2000 یک کتابی داره که میگه که یه سری جنگ ها هستش که هیچ وقت به نفع جهان اسلام نیست. خودش القاعده ایه دیگه، اسمش بله. دکتر مصطفی حامده، کتاب قوهای بر بام جهان انتشارات زک چاپ کرده، تمام منابعش هست. میگه که آدمهایی که مخلصن، دنبال جهادن، سرخورده شدن، یک عمر زورگویی بوده تو کشورشون، توسط آمریکایی‌ها تأخیر شدن، یعنی آماده با سطح سواد بسیار پایینی دارن، اینها جذب میشن تو خطای اول، اینها هن که کشته میشن. ولی یه عده‌شون هستن که آدم سرویس اطلاعاتیه، تو رأسه، تو به وقت شام و اینها هم دیدین آدمایی هن که بعضن مال منطقه خودمون هم نیستن. توشون حالا من با یکی از کسایی که تو افغانستان پاکستان، چون من 6-7 سفر افغانستان داشتم، بالاخره صحبت کردم، اصلا میگفتش که یه سری از کسایی که ترویج تکفیری بودن رو دارن و داشتن انجام میدادن تو دهه 70 خودمون، میگفتش که کسانی بودن که تحت عنوان مجاهد و تازه مسلمان از اروپا، از آمریکا اینا اومده بودن تو منطقه و هر چیزی و هر کسی رو تکفیر میکرد. و وقتی که شما هر کسی رو تکفیر بکنی، حالا من این دفعه رفتم بین طالبان، فرمانده طالبان تعریف میگه، میگه وقتی یک نفر رو تکفیر میکنه داعش، چون با طالبان رفته به جنگ داعش، ببین دیگه چه خبره و اینها، میگفتش که تکفیر که میکنه یعنی دور از جون، اموالش حلاله، زنش حلاله، همه چیز، خونش مباهه، یعنی از هیچ جنایتی اصلا این نمیتونه مثلا فروگذار بکنه. و سردار سلیمانی خب یه خدمتی به بشریت کرد، چون اینها معلوم نیست این ماری که تبدیل به افعی شده بود هر روز میخواد سرش از کجا در بیاد. و خب خدا رو شکر که شکست سنگین خورده و از این به بعد هم همینطوره. و شکستی هم که خورده از مثلا آمریکایی ها و نمیدونم ناتو و اینا نبوده، از شخص سردار سلیمانی بوده، از نیروی قدس سپاه بوده، از بسیج مردمی که بالاخره مرجعیت پشتش بوده و مدیریت کامل ایران. این افتخار بزرگه برای ایرانی ها.
دقیقا. بسیار عالی، متشکرم از تو محسن اسلامی. خیلی مخلصم،
لطف کن ببخشید اگه پر حرفی شد.
عزیزین،
خواهش میکنم،
بدرخشین همیشه.
یا علی، خدا نگهدارتون، التماس دعا.
امروز با هم از ایثار گفتیم. شاید خیلی از ماها این درس رو در مکتب حضرت فاطمه سلام الله علیها گرفته باشیم. عشق یعنی انقلاب فاطمه.
عشق یعنی انقلاب فاطمه. عشق یعنی انقلاب فاطمه. از کبودی چشم خواب فاطمه. از کبودی چشم خواب فاطمه. عشق یعنی عشق ناب فاطمه. عشق یعنی عشق ناب فاطمه. بیت و لحظان خراب فاطمه. بیت و لحظان خراب فاطمه. عشق یعنی صحبت بیواهمه. حیدر دربند پیش فاطمه. آن که خود مرد دلیر جنگ بود. در میان فرقه صدرنگ بود. عشق یعنی غسل زیر پیرهن. عشق یعنی غسل زیر پیرهن. دست بیرون کردن از بین کفن. عشق یعنی صبر در هنگام خش. عشق یعنی جای سیلی روی چشم. عشق یعنی قلب چون آینه. جای میخ در بروی سینه. عشق یعنی انتظار منتظر. سینه مجروح از مسمار در. عشق یعنی گریه های حیدری. عشق یعنی گریه دختری. دختری دنبال نش مادری. دختری دنبال نش مادری. عشق یعنی طاعت جانافرین. رد خون سینه بر روی زمین. ای گل یاس کبود مرتضی. ای تمام تار و پود مرتضی. تو قیامت را قیامت میکنی. تو قیامت را قیامت میکنی. تو قیامت را قیامت میکنی.
وقتی که فعالیت‌های انسان برآمده از اعتقاد به خدا و سنت‌های خدا باشه و نهایت آرزوی انسان رسیدن به خدا باشه، تمام کارهاش رو با همین خط کش میزون می‌کنه. هرچه ایمان و اعتقاد کامل‌تر، مرتبه و اندازه ایثار هم بالاتر. رادیوی تهران در این لحظه به پایان میرسه، اما همکارانم هستند با شما تا ساعت 2 بامداد. فردا هم لطفاً رأس ساعت 18 با ما و ویژه برنامه سردار رشید همراه باشین. شب بخیر، خدا نگهدار.